بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. و هذا المذهب و ان ارتضاه جم غفیر لکنه عندنا غیر صحیح لانهم حیث قالوا باصاله الماهیه یلزم علیهم القول بالثانی للوجود و ان فی دار التحقق سنخین و اصلین و اما نحن فنعتقد ان ذوق التاله یقتضی سنخا واحدا و اصلا فاردن لأصالت الوجود و اعتباریت الماهیه از شیئیت و منحصرتون فیهما و الامرو فی الاصالت یدور علیهما فعذابت لأصالت الثانی تعین اصالت الاول فالمضاف الیه هو الوجود و الاضافت و اشراقیت هی الوجود و المضاف ایزن انها الوجودات التي هی المتعلقات به نفسها المتدلیات به ذاتها بالمرتبت الغیر المتناهیه فی شدت نوریه بل استلحنا علا تسمیتها به تعلبل متعلقات و روابط المحزه لا انها اشیاء لها تعلق و ربط. اقوال در مسئله وجود متعدد است. اجمالا این اقوال را عرض کنیم چون سخنم در اینجا در نقل اقوال در مسئله است. اولین قول کثرت وجود و موجود هست که مطابق مذهب مشائیه بود و معتقد اکثر قائلان به توحید هم همین قول هست که هم وجود را متعدد می دانند هم موجود را متعدد می دانند. قول دوم وحدت وجود و موجود هر دو در مقابل قول اول که این منسوب است به صوفیه. البته این قولم باز دو قول هست. یک قول از اونها یعنی طائفه از صوفیه قائلن به اینکه وجود یک مصداق بیشتر ندارد، وحدت شخصی وجود یک مصداق بیشتر ندارد و همون مصداق واحد متشعن به شؤونات متعدده می شود و حقیقت دیگری برای اینها وجود ندارد غیر از آنی که همه موجود به معنای مجلا هست. کسراتی که ما می بینیم اینها قائلن که این کسرات امور اعتباریه است و چون امور اعتباری هستن هیچ ضرری به وحدت اون وجود نخواهد زد. این قوله به تعبیر رائج جهله صوفیه هستند که اینها به زعم باطل خودشان فکر کردن که توحید خاص به معنای این است که ما اصلا مصداقی برای وجود غیر از حقیقت حق قائل نباشیم و این متکثراتی که ما میبینیم اینها اوهام هست و گاهی متاسفانه همین طائفه کلمات اکابر اونها و محققین اونها که این چنین حرفایی را ندارن کلمات اونها را به تطبیق میدن به مراد خودشان و مدعا و معتقد خودشان. قول دوم از این قول به وحدت وجود و موجود قول اکابر صوفیه است که مرحوم صدرالمتعلین هم به همین قول در بعضی از موارد به اصطلاح تمایل پیدا کرده است ولیکن قول آخری هم هست که آخر الامر به اون قول معتقد است. ولیکن فعلا عرض بکنیم قول اکابر صوفیه که قائلند که وجود حقیقتی دارد مجرد از مجالی، یعنی غیر از این به هر حال مراتبی که حالا تعبیر کنیم برای وجود به تعبیر مشاهیه یا برای به ظهور به تعبیر اهل تحقیق، غیر از این مجالی یک مرتبه هست که مرتبه به شرط الله هست، ولیکن وجود از مجرد بگیرید تا موجودات عالم طبیعت همه اینها، حالا وجود به جمعیهی از مجرد از مجالی و غیر مجرد از مجالی، تمام اینها واجب هستند و مرتبه واجب الوجود بودن از نظر این طایفه یعنی اکابر صوفیه، مرتبه وجوب وجود اختصاص به خصوص مرتبه‌ای که مجرد از مجالی باشد که از او تعبیر میکنن به مرتبه به شرط لائیه، اختصاص به این ندارد، بلکه هم اون مرتبه واجب الوجود است هم سایر مراتب که مجالی باشند واجب الوجودند، ولیکن ما ادای مرتبه واجب الوجود که همون مرتبه به شرط لا از مجالی هست، اونها به اون ما ادای او همه محتاجند به اون مرتبه ای که به شرط لا از مجالی است، نه از سایر مراتب. اینجا بحث مجالی هست، به شرط لا از مجالی یعنی مظاهر وجود و مجالی وجود در اون مرتبه اولای از وجوب وجود هرگز وجود ندارند، ولیکن در سایر مراتب، سایر مراتبی که ما قائلین میفهمد مراتب ممکنات نیست، سایر مراتب هم واجب الوجودند، اما این سایر مراتب مفتقرند و احتیاج دارند، نه مفتقر بلکه عین فقر به اون مرتبه واجب الوجودی هستند، و این فقر منافات با وجوب ندارد، چون این فقر به خود وجوب است و احتیاجی که منافات دارد با وجوب وجود احتیاج به غیر است. یک حقیقت واحده مرتبه از او به عنوان مرتبه وجوب لا به شرط از مجالی است، سایر مراتب وجودات مقیده خاصه هستند که تعبیر می شود از او به مجالی همون حقیقت واحده، نه اینکه اینا مراتب برای اون حقیقت به اون مراتب ندارد. مراتب مال مجالی است، مال مظاهر هست، مال مرائی است، تعبیر مرآت هم می کنند، مال این مرائی است. بعضی از مرآت ها تمام نماخ هست، اسماء و صفات را به هر حال اونطوری که باید که قابلیت ظهور دارد نشان میدن، بعض از مرائی نه صغیرن و اونجور نشانگری از وجوب و وجود ندارن، ولیکن همه اینها واجب الوجودن نهایت، و یک مرتبه از اونها واجب الوجود هست به معنای این که مجرد است از مجالی که اونو تعبیر میکنن به مرتبه واجب وجود حق تبارک و تعالی، سایر مراتب هم واجب الوجودن، پس چیزی اضافه نشده در نظام وجود و غیری در نظام وجود وجود ندارد بنابراین تعبیر، و اینها مظاهر و مجالی همون حقیقتن، اما در مرتبه نازله، مراتب را به مجالی میزنن، نه اینکه مراتب برای وجود باشد، برای وجود مراتبی نیست، بلکه یک مرتبه بیشتر وجود ندارد. نقل اقوال فعلا، استدلال برای اقوال نمیخوایم داشته باشیم، و گفتن که این فقر چون ما ادای مرتبه به شرط لایی را، ما ادا را به عنوان به اصطلاح فقراء الالله، نه اینکه فقیر بلکه عین فقرن الالله تبارک و تعالی، اگر بخوایم تقریب به ذهن بشود این چنین، شما وقتی صورت خودتان را در مرآت میبینید، این صورت مرئیه در مرآت شیئی است که لحر ربط به شما یا جز ربط به شما و فقر به شما که در مقابل او ایستادی چیز دیگری نیست. این عین فقر بودن این معناش، هویت او و حقیقت او غیر از جنبه مرآتیت هیچ چیز دیگری نیست، نه اینکه شیئی باشد لحر ربط. شما که ایستادین اون صورت پیداست، اگر کنار بروید اسم و رسمی از اون صورت نیست. این مذهب، مذهب اکابر صوفی است، ظاهر عبارت صدر متعلهین هم همینه. خب شما اینجا مراتب، سخن از مراتب به میان آوردید، فهلویون هم که برای وجود مراتب قائل بودن چه فرقی است بین این مراتبی که اینجا گفته می شود و این طایفه می گویند و بین مراتبی که فهلویون قائلند؟ واضح است که تفاوتش این است که اونها وجود در رزد اونها خود وجود مراتب دارد، ولی اینجا وجود مراتب ندارد و واجب در نزد فهلویون اون مرتبه مجرده از به اصطلاح مجالی است که تعبیر از اون و وجود به شرط لا ایزن می شود و ما ادای اون مرتبه وجودات ممکنه هستند از نظر فهلویون، یعنی وجود امکانی است. اما به نظر اینها ما ادای او باز واجب الوجودن، ناید واجب الوجودی که عین فقر به مرتبه اولا هستند. پس تفاوت واضح شد. قول سوم وحدت وجود و کثرت موجود است. این قول منسوب به ذوق تعلق بود که وجود در نزد اونها یک حقیقت بیشتر نیست و هیچ مرتبه هم برای او نیست، نه ذاتن نه به اعتبار مظاهر و مجالی، و موجودات را هم متکثر می‌بینند. موجودات متعدد است که عبارت است از ماهیت، و موجودیت ماهیات هم به معنای انتساب اونهاست به واجب الوجود. معنای موجودیت ما ادای حق و ما سوای حق وقتی گفته میشوند مثلا زید موجودون، یعنی منسوبون الی الله تبارک و تعالی، نه اینکه زید شیئون و به اصطلاح زید شیئی باشد که حقیقت او وجود باشد. زید غیر از ماهیت چیزی دیگری نیست، ناید ماهیت او نسبت داده شده است به وجود حق تبارک و تعالی. به همین انتصابی که پیدا کرده است، که این انتصاب انتصاب اشراقی هم نیست، اضافه اضافه اشراقیه نیست، این اضافه مقولی است. این به لحاظ همین انتصاب استحقاق صدق موجودیت و حمل موجودیت بر او پیدا می کند. پس موجود بودن از نظر ذوق تعلق که در اینجا بیان شده است که دوانی قائل بوده است، به انتصاب که دوانی به ذوق تعلق نسبت داد علا زعم ایشان که ذوق تعلق را میگد این معنا مرادشان هست، ولی این نیست معنا و این مدعای ذوق تعلق نیست که امروز میخوانیم که اونها چی میگوین. پس وجودات خاصی نیست. بعد مشتق را هم اعم از این میدانن که مبدع به او قائم باشد، یا اینکه نسبت داده بشود به او مبدع، و یا اینکه خود مبدع باشد. پس در مشتق صرف یعنی وجود مبدع لازم نیست و قیام به مبدع لازم نیست. پس موجودن موجودون، زیدون موجودون، امرو موجودون لازم نیست که حتما قائم باشد وجود به او تا گفته بشه زیدون موجودون. همون انتصاب و مایی هم که پیدا کند به وجود کافی است که گفته بشه زیدون موجودون. و اما مختار و عرفا از جمله صدر المتعلین، عرض کردم ظاهر کلام صدر المتعلین کلام اکابر صوفیه است، ولیکن عرفا و صدر المتعلین قائل به وحدت وجود و موجود در عین کثرت هر دوست، یعنی وحدت در کثرت و کثرات در عین حالی که واحدند، کثیر است ولی در عین کثرت واحدند، واحد است در عین حالی که واحد است کثیر است. این چطور؟ وجود حقیقی و اونی که منشأ انتزاع موجود می شود بدون هیچ گونه حیثیتی، نه علت می خواد و نه قیدی لازم دارد، اون می شود وجود حقیقی و واجب تبارک و تعالی، که نه حیثیت تعلیلیه در کار است و نه حیثیت تقییدیه. و اما و تعددی هم در اینجا نیست. و اما باقی موجودات افیا و اکوس و ازلال اون وجود واحد می شود. حالا طایفه ای از اهل معرفت موجودات را دوم مایراه الاحول می دانند. نظیر این است، چطور انسانی که یک شیء را به خاطر خللی که در بصرش هست دو چیز می بیند، میاد اینهایی که کسرات میبینند اینا از قبیل اون دومی است که احول میبیند، که این دوم هیچ واقعیتی ندارد، اون چه که هست همون شیء اول است و این شیء دوم شیء واقعی نیست نسبت به حق تبارک و تعالی. چرا؟ برای خاطر این که در مقابل وجود حق هیچ شیئی هیچ گونه بروز و ظهوری ندارد تا شما دومی ببینید، و اگر حق تبارک و تعالی هوت ظاهر هست جایی برای ظهور شیء دیگری نمیگذارد که اونها بخواد دیده بشود. و نور فعلی حق که همون حقیقت محمدی صلوات الله سلام علیه است، با اینکه سرایان در هر شیء دارد، این نور به تعبیر قرآن ظل حق تبارک و تعالی است. علم تر الی ربک کیف مد ول، این ظل ممدود که از عقل اول بگیرید به تعبیر حکمت تا هیولای اولا، همه در تحت دائره این به اصطلاح ظل ممدود هستند، ولی همه از نظر ظل بودن مساوی هستند، که همه اینها نشانه، حالا تعبیر ظل می شود، تعبیر عکس می شود، تعبیر مرآت می شود و تعابیر مختلف هست. و فی هم گفته می شود، سایه‌ای که به اصطلاح در طرف زوال شمس باشد اون سایه فی نامیده می شود. حالا جوهری تعبیر خوبی دارد در همین ماده فی، می فهمد اون چرا که شمس بر او طالع باشد و بعد از طلوع اون به اصطلاح به ضروب ازمهلال برود فی است، ولیکن به یک معنا ول و فی یک چیز است. اما بعد از این بیان اونی را که شمس طالع بوده است بعد از اون به اصطلاح به طرف زوال رفته است فی است. اگر از اول اصلا شمس برش طالع نبوده است اون فیه که در مقابل هم قرار داده است. علی ای حالین ذل و فی، حالا ذل گفته بشود فی گفته بشود، فی اقرب است به واقع، به خاطر اینکه به فنا و نزدیکتر است تا ول. ذل یک نوع بروز و ظهوری ممکن است درش باشد به اعتبار طلوع شمس بر او، ولی حقیقت حق وجود مطلق به شرط لا که منزه است از اتحاد و مجانست با مقیدات و مجالی و مجتمع است با تمام تعینات، چون مقید به قید اطلاق نیست، با مطلق هم هست با مقیدات هم هست، با حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه هست، با تمام موجودات عوالم علی سبیل تفاوتشان در مجلا بودن با همه اینها هست. ازا می فرماید ولیکن و اما نحنو فنعتقد ان ذوق تعلق یقتضی سنخا واحدا و اصلا فاردا. چرا؟ اولا وجود اصیل است یک، ثانیا ماهیت امریس اعتباری دو، و شیئیت از وجود و ماهیت تجاوز نمی کند چون بعد از این غیر از عدم چیزی دیگری نیست، و امر در اصالت دائر است مدار یکی از این دو. اگر اصالت ماهیت باطل شد سابقا استدلال شد تعین اصالت وجود. حالا مضافون الیه وجود است، اضافه هم اضافه اشراقیه است که باز وجود است، مضاف هم که انها تجلیات باشد که همون مراتب وجود منبسط باشد، اینها هم متعلقاتن به تمام نفسها به اون حقیقت وجود، و همه اینها متدلیاتن به ذاتها به همون مرتبه غیر متناهیه در شدت نوریت که همون مرتبه واجب تبارک و تعالی باشد. لذا می فرماید ما ادای حق را از نظر تسمیه اسم اینها را متعلقات بل و روابط محضه گذاشتیم، بلکه نگید متعلقات، اسم اینها را تعلقات و روابط. ما ادای حق اینا تعلقات به حق هستند یا روابط عین ربط، که یعنی اشیائی نیستن مستقلن که لهر رفت باشد. پس اون ذوق تعلقی هم که جناب دوانی نسبت داده بود به ذوق تعلق، تفاوتش با اینجا اینه که در اونجا اونها اضافه را اضافه مقولیه باید بدانیم اونجا، ولی در اینجا اضافه اضافه اشراقیه است، برعکس اضافه مقولی. اضافه مقولی قوامش و تقوم دارد اون اضافه به طرفین، ولی در اضافه اشراقیه اصلا مضاف از هیچ گونه استقلالی که ندارد بماند، این ربط به اون مضاف الیه میماند. پس عالم مضاف به حق است، یعنی تعلقات حقن و روابط این ربط به حقن که اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالب ها. نه اینکه اینها اشیایی باشند لحد تعلق و ربط. و ثانیه ما قول المتکلمین، قول المتکلمین المذکور ولما کان هذا القول بظاهره باطلا. حالا قول متکلمین را میگه از ظاهر قول باطلیه، چون قائل به اصالت ماهیت شدن، ولی ما اگه بخوایم همون حرف ها را تصحیح کنیم میتوانیم همونا را برگردانیم به مختار کملین از اهل عرفان و معرفت. این قابلیت داره، ولی کن این تغییری است که لا یرزا صاحبو، این عرض بکنم تغییری است که لا یرزا صاحبو، یعنی ما هی از اول همه چیش تغییر بدیم. خب یقینا متکلمین قائل به این قول نیستن، ولی ما میتونیم عباراتشان را تطبیق بدیم به مدعا و مختار خودمان تا انشاءالله تغییرش بعد. صلی الله علی محمد و آله.